آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمتی یکایک شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شام شما بخیر و شادی باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت با شما عزیزان همراه هستیم. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند از آیات قرآن مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي
العظيم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامتان بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود، سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن قند پارسی را خواهد شنید، برنامه بعد تکرار خانواده سالم خواهد بود، پایان بخش برنامه های شامگاهی جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و ترکمنستان، کمک 30 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای اشتغال در تاجیکستان و گشایش نمایشگاه و فروشگاه‌های محصولات کشاورزی و صنعت دستی در دوشنبه و دیگر ناحیه‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با دعوت معاون نخست وزیر و وزیر کارهای خارجه ترکمنستان در چارچوب یک سفر دو روزه از اشقابات بازدید و با مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو میکند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با دعوت رشید مراد وزیر کارهای خارجه ترکمنستان در یک سفر رسمی امروز و فردا از اشقابات بازدید میکند. در چارچوب این سفر دو روزه دیدار سراج الدین مهرالدین با وزیر کارهای خارجه و همچنین رئیس جمهور ترکمنستان برنامه ریزی شده است. تاجیکستان و اتحادیه اروپا توافقنامه همکاری امضا کردند که بر اساس آن 30 میلیون دلار در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. طی دیدار فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی تاجیکستان و رومونوندس کریقبلاس سفیر اتحادیه اروپا توافقنامه آموزش فن حرفه‌ای و برنامه حمایت از بودجه اشتغال به امضا رسید. بنابر اطلاع بخش مطبوعات وزارت دارایی تاجیکستان، این توافقنامه کمکی 30 میلیون یورویی را به همراه خواهد داشت که در طول کامل وجه رایگان تأمین می شود. هدف اصلی این برنامه انجام تغییر و تحول در سیستم مدیریت مالی عمومی، تضمین شفافیت بودجه و همچنین ارائه خدمات لازمه از سیستم آموزش فن حرفه‌ای، بازار کار، اشتغال و مهاجرت عنوان شده است. در این دیدار دو جانبه همچنین در مورد وضعیت موجود و فرصت‌های گسترش همکاری‌های بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا در زمینه‌های اولویت‌دار تبادل نظر صورت گرفت. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به دبیر کل حزب‌الله لبنان در پی درگذشت شیخ عفیف نابلوسی. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام و المسلمین شیخ عفیف نابلسی را به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در این پیام درگذشت عالم مجاهد جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ عفیف نابلسی را به خانواده گرامیش و به همه مجاهدان لبنان و فلسطین تسلیت گفتند و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت کردند. شیخ عفیف نابلسی از عالمان مجاهد شناخته شده لبنان و از حامیان برجسته مقاومت اسلامی ضد رژیم نجات پرست صهیونیست بود که صبح جمعه بعد از یک دوره بیماری طولانی درگذشت. اعتصاب 160 هزار بازیگر گلیوودی در اتفاق کم سابقه 160 هزار بازیگر گلیوودی مرکز اصلی تولید فیلم های سینمایی و تلویزیون امریکا اعتصاب کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
هالیوود به عنوان مرکز اصلی تولیدات سینمایی و تلویزیونی آمریکا علاوه بر تولید ثروت همیشه یکی از مراکز اصلی ترویج فرهنگ و بزرگنمایی قدرت آمریکا برای بقیه ملت‌های دنیا بوده. اما حالا در اتفاقی کم سابقه 160 هزار بازیگر هالیوود اعتصاب سراسری کردند. این توصیف متیو بلونی از سرمایه‌گذاران سینمای آمریکا درباره این اعتصاب سراسری است.
این اعتصاب معادل فشار دادن دکمه یک بمب هسته‌ای در هالیوود است.
اعتصاب کنندگان میگویند مشکل اینجاست که شرکت‌های بزرگ فیلمسازی آمریکا با وجود درآمدهای چند میلیارد دلاری حاضر نیستند دستمزد کافی به بازیگران بدهند. فران درشر رئیس انجمن بازیگران سینما و تلویزیون آمریکا که خود از بازیگران مشهور این کشور است شرایط را این گونه توصیف می‌کند.
ما قربانیان یک مجموعه ثروتمند و بسیار حریص هستیم. آنها در حالی که به مدیران خود صدها میلیون دلار پول میدهند حاضر نیستند حق ده ها هزار بازیگر را بدهند. این شرم‌آور و منزجر کننده است.
ما باید آنچه را که ارزشش را داریم به دست آوریم. در این صنعت دائم پول تولید می شود اما بازیگران به حقشان نمی رسند.
هالیوود از بزرگترین مراکز تولید درآمد امریکا است و از نظر فرهنگی هم برای امریکا خیلی مهم است. اما بخش زیادی از نقش آفرینان اصلی هالیوود برای گذران زندگی درآمد کمی دارند.
شرکت دیزنی یکی از مجموعه های بزرگ فیلمسازی آمریکاست. واکنش مدیرعامل دیزنی به این اعتصاب سراسری نشان می‌دهد که قرار نیست به این راحتی ها این مشکل هالیوود برطرف شود.
سطح انتظارات بازیگران واقع بینانه نیست. اونها با این کارشون فقط چالش های ما را زیاد می‌کنند.
قبلا هم یک بار 63 سال پیش بازیگران هالیوود اعتصاب سراسری کرده بودند. اما این بار اعتصاب سراسری 160 هزار بازیگر سینما و تلویزیون آمریکا در حالی آغاز شده که هنوز از 10 هفته قبل 11 هزار نویسنده سینما و تلویزیون این کشور در اعتصاب به سر میبرند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
از اول ایول نمایشگاه و فروشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در ناحیه های مختلف تاجیکستان برگزار می شود. فردا 16 ایول در پارک های فرهنگی و تفریحی شهر دوشنبه، شهر اسفره، منطقه باباجان غفور و خراسان نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی برگزار می شود. از اول ایول نمایشگاه و فروشگاه های محصولات کشاورزی صنایع دستی غذای ملی و برنامه های فرهنگی و تفریحی در شهرها و ناحیه های تاجیکستان در پارک های فرهنگی و تفریحی برگزار می شود. 16 ایول نیز نمایشگاه و فروش محصولات کشاورزی در پارک های فرهنگی و تفریحی شهر دوشنبه، شهر اسفره، منطقه باباجان غفور و خراسان نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی برگزار می شود. پارک ایرم در اسفره، باغ فرهنگی دریاچه جوانان در ناحیه باباجان غفور و پارک نظام‌الدین علیشر نوایی در ناحیه خراسان میزبان بازدید کنندگان است. زمان نمایشگاه و فروش محصولات ملی و غذای ملی از ساعت 8 الی 11 و نمایش هنرهای مردمی و برنامه های فرهنگی و ادبی از ساعت 17 تا 20 تعیین شده است. تا کنون در ناحیه ها و بخش های رودکی، حصار، وحدت، شهر توز، کانی بادام، قبادنیان، تورسونزاده، جیهان، جبار رسولوف، سپیتامین، شهر نو و دیگر شهرها، ناحیه های نمایشگاه ها و فروش های محصولات کشاورزی برگزار شده است. نمایشگاه و فروش محصولات کشاورزی، صنایع دستی، غذاهای ملی و برنامه های فرهنگی و تفریحی شهرها و ناحیه های تاجیکستان تا 25 آوگوست در پارک های فرهنگی و تفریحی شهر دوشنبه پایتخت این کشور ادامه دارد. آوارگان از خانه رانده و در راه مانده روهینگیایی، پناهجویان مسلمان روهینگیایی به عنوان بزرگترین اقلیم آوارگان جهان همچنان بلا تکلیف و سرگردانند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
شناورهای گرفتار در برزخ آبهای اقیانوس داستان روزانه پناهجویان روهینگیایی مسلمانیه که از کاشانه رانده و در راه مانده در جستجوی ساحلی امنند.
گوشیم داره خاموش میشه. سه روزی چیزی برای خوردن نداریم. دو زن و سه کودک جان دادن. به فریادمون برسید. نجاتمون بدین.
پناهجویانی که این روزها به دامان اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان نشین جنوب شرق آسیا پناه میبرند.
سفر خیلی سختی بود. بیشتر از 40 شبانه روزه که به خاطر از کار افتادن موتور قایق روی دریا شناور بودیم. عده‌ای از زنان و کودکان و سالخوردگان از فرط تشنگی و گرسنگی جان باختند تا اینکه بالاخره گارد ساحلی اندونزی ما رو پیدا کرد.
آوارگانی که با فرار از روزگار تلخ اردوگاه‌های میانمار و بنگلادش برای در امان ماندن از فقر و گرسنگی و بیماری در پی روزنه امیدی می‌گردند تا دست کم آینده‌ای روشن رو برای فرزندانشون ترسیم کنند.
به لطف خدا نجات پیدا کردیم. به تعداد زیادی از آوارگان به علت ضعف شدید سرم زدن، به بقیه هم آب و غذا دادند و بعد از یک هفته ما رو به این پناهگاه در شمال اندونزی منتقل کردند.
پناهجویانی که پس از تحمل سالها رنج و اذیت و آزار در اردوگاه‌های غیر بهداشتی میانمار و بنگلادش جایی امن و بهداشتی برای خوابیدن و غذای کافی برای خوردن دارند و تنها امیدشون تحصیل فرزندانشونه.
نمیتونم بگم شرایط زندگی پناهجویان مسلمان روهینگیایی اینجا ایده‌آله، اما بیشترین امنیت رو دارن. بر اساس قوانین اندونزی اجازه کار ندارن و فرستادن بچه‌هاشون به مدرسه برای اونها خیلی دشواره.
زندگی نامشخص بیش از 1 میلیون پناهجوی مسلمان روهینگیایی به عنوان بزرگترین اقلیت آواره دنیا چالش بزرگیه که همواره در محافل سیاسی این منطقه مطرحه. بحران لاینحلی که همچنان روی دست اتحادیه آسان مانده و موج انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری از عملکرد ضعیف این اتحادیه رو برانگیخته. اسماعیل پوراژی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
عزم تاجیکستان برای صادرات لیتیوم و ژرمانیوم به بازار جهانی. وزیر صناعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان گفت تاجیکستان در تلاش است به یکی از تأمین کننده پیشرو فلزات استراتژیکی در بازار جهانی اقتصاد سبز تبدیل شود. شیرعلی کبیر، نمایشگاه بین المللی صنعتی ایناپروم 2023 اعلام کرد و گفت که تاجیکستان دارای ذخایر قابل توجه فلزات مختلف و از جمله ژرمانیوم و لیتیوم بوده که در حال حاضر به صورت فعال در حال رشد ذخایر لیتیوم است. 13 نمایشگاه بین المللی صنعتی ایناپروم 2023 از 10 ایول در شهر یکاترینبورگ روسیه آغاز به کار کرده است. در این نمایشگاه در مساحت 5 هکتار بیش از 600 شرکت صنعتی از کشورهای تاجیکستان، روسیه، بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و همچنین چین محصولات خود را به نمایش گذاشتند. شوکت میرزیایف دور جدید رئیست جمهوری خود را رسما آغاز کرد. میرزیایف سوگند یاد کرد که خدمتگزار مردم ازبکستان باشد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در اجلاس مشترک مجلس عالی و سنت این کشور با عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد و دور جدید ریاست جمهوری خود را رسما آغاز کرد. در این مراسم زین‌الدین نظام‌خواجایف رئیس ستاد مرکز انتخاباتی ازبکستان بر برگزاری شفاف و علنی انتخابات زود هنگام رئیس جمهوری این کشور تأکید کرد و گفت میرزیایف در انتخاباتی که روز 9 ایول برگزار شد با کسب 87 از 10 5% رای یعنی 13,625,055 رای پیروز این دوره از انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان شد. سربرنیتسا حقیقت همیشه زنده، نمایشگاه آثار گرافیکی سربرنیتسا حقیقت همیشه زنده به مناسبت 28مین سالگرد نسل‌کشی مسلمانان در شهر سربرنیتسا به همت هیئت هنری تهران و با همکاری رایزن فرهنگی سفارت ایران در ساریوو، کالج فارسی بوسنیا و مؤسسه پلاک آرات تهران در گالری فرهادیه افتتاح شد. گزارش خبرگزار صدا و سیما از سربرنیتسا.
نمایشگاه آثار گرافیکی سربرنیتسا حقیقتی همیشه زنده به مناسبت 28مین سالگرد نسل‌کشی مسلمانان در شهر سربرنیتسا به همت هیئت هنر تهران و با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در سارایوو، کالج فارسی بوسنیایی و مؤسسه پلاک آرت در گالری فرهادیه افتتاح شد.
به مناسبت 28مین سالگرد فاجعه نسل‌کشی سربرنیتسا، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین میزبان آثار گرافیکی هنرمندان ایرانی است که به این مناسبت طراحی شده. هدف ما و قطعاً طراحان این آثار هنری ابراز همدردی با مردم رنج کشیده بوسنی و هرزگوین، انتقال پیام صلح و دوستی ملت ایران و از همه مهمتر زنده نگه داشتن یاد شهدای این فاجعه بزرگ برای جلوگیری از وقوع فجایعی مشابه هستش.
این مراسم با حضور مادران شهدا، مدیران و کارمندان نهادهای ایرانی، شرکت کنندگان در مراسم مارش میرا و شهروندان بوسنیایی برگزار شد.
فاطمه کوچکترین شهید سربرنیتسا جلوی چشمم به دنیا آمد و مادرش اسم فاطمه را برای او انتخاب کرد. مزار او در نزدیکی مزار فرزندان و شوهرم قرار دارد. این شهدا و نمادهای سفید نشان دهنده آینده روشن ماست.
در این نمایشگاه 17 قطعه طرح گرافیکی از آثار طراحان برجسته کشورمان با موضوع نسل‌کشی مسلمانان به نشانه همبستگی مردم ایران با مردم بوسنی و هرزگوین و ابراز همدردی با بازماندگان این واقعه و زنده نگاه داشتن یاد شهدا به نمایش گذاشته شد.
تشکر میکنیم از تمام کسانی که برای برگزاری این برنامه زحمت کشیدن، رایزن فرهنگی، کالج فارسی بوسنیایی و بچه های هیئت هنر که قبول زحمت کردن، هم کار طراحی و بقیه کارهای اجرایی این مراسم رو انجام دادن.
این نمایشگاه تا 29 تیر ماه دایر خواهد بود. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
پاکسازی مزارع خشخاش در شمال افغانستان. در 3 ماه گذشته صدها گکتر از مزارع خشخاش ماده تولیدی تریاک در مناطق مختلف ولایت بدخشان در شمال افغانستان نابود شده است. افغانستان از بزرگترین و اصلی ترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان است. بیش از 4 میلیون نفر از مردم افغانستان نیز معتاد به مواد مخدر هستند و بیش از 500 هزار نفر از مردم درگیر کاشت، تجارت و قاچاق مواد مخدر هستند. شهروندان افغان با بیان اینکه تردد معتادین در معابر عمومی باعث آزار شهروندان و گسترش بیماری های مختلف می شود، از حکومت خواستند مبارزه خود را با این پدیده تشدید کند. ساخت 122 مرکز مراقبت های بهداشتی در تاجیکستان ادامه دارد. در تاجیکستان در سال جاری 2023 ساخت 122 مرکز مراقبت های بهداشتی، از جمله 77 مرکز مراقبت های بهداشتی اولیه، 36 بیمارستان و 9 مؤسسه پزشکی خصوصی ادامه دارد. در 6 ماه نخست سال 2023 36 مؤسسه ساخته شد و با بهره برداری رسید که شامل 31 مؤسسه مراقبت های اولیه بهداشتی، 4 بیمارستان و 1 کلینیک خصوصی می شود. همچنین 118 مؤسسه، 84 مؤسسه مراقبت های بهداشتی اولیه، 34 بیمارستان تعمیر شده و بازسازی در 137 مؤسسه ادامه دارد. علاوه بر این در این مدت به منظور ارتقای سطح و کیفیت خدمات پزشکی به مردم، دارو و تجهیزات مدرن پزشکی خریداری شده است. گسترش همکاری های دو جانبه محور دیدار فرمانده ارتش پاکستان و سرلشکر باقری. در دیدار فرمانده ارتش پاکستان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر گسترش همکاری های دو جانبه نظامی تأکید شد. جنرال سید آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان صبح امروز شنبه در صدر هیئت عالی رتبه نظامی با حضور در محل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار گفتگو کرد. در این دیدار با هدف افزایش تعاملات دو جانبه در راستای رشد همکاری های نظامی آموزشی دفاعی و امنیتی انجام شد. دیدار رئیس جمهور ازبکستان با رئیس روابط خارجی مجلس ترکیه. رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ترکیه بر ادامه همکاری های پارلمانی دو کشور تأکید کرد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و فواد اوکتای رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ترکیه امروز شنبه در تاشکند رشد بیش از پیش روابط شراکت راهبردی و همکاری های دو کشور در همه زمینه ها را بررسی کردند. رئیس جمهور ازبکستان از توافقات ایجاد گروه های همکاری های بین پارلمانی و تبیین نقشه راه برای نیل به این هدف استقبال کرد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی زمان شروع مسابقات جام فوتسال کاف 2023 را که از 23 تا 28 ایول در کاخ تنس و مجموعه ورزش‌های آبی دوشنبه برگزار می‌شود تایید کرد. با گزارش خبر به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم‌های ملی 6 کشور منطقه تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و افغانستان در این مسابقات حضور خواهند داشت. در مجموع 15 مسابقه در چارچوب مسابقات جام فوتسال کاف 2023 برگزار می‌شود. مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود. پیروزی تیم والیبال ایران مقابل قزاقستان. تیم والیبال زیر 16 سال پسران ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی تیم قزاقستان را شکست داد. تیم والیبال زیر 16 سال پسران ایران امروز شنبه در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها با مساف قزاقستان را 3-0 به پیروزی رسید تا به نخستین برد خود در این رقابت‌ها دست یابد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در روسیه. ملی پوشان فوتبال بانوان برای برگزاری دو بازی دوستانه در روسیه به سر میبرند. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتبال بانوان برای برپایی اردوی مشترک راهی روسیه شد.
ما اردوامونو به موقع خوب شروع کردیم. شرایط اردوی خیلی خوب بود. همه امکانات لازم رو تقریبا داشتیم.
20 بازیکنی که با ما در این سفر هستن بهترین های فوتبال بانوان هستن که قرار هستش که در این دو بازی سنجیده بشن.
یه بازی تدارکاتی با تیم خیلی خوب روسیه داریم انجام میدیم که تقریبا یه بازی تاریخی هست و اولین بار هست که این دو کشور با هم دیگه روبرو میشن. خیلی خوشحالم، هم خودم به عنوان مربی و هم بچه‌هام کاملا آماده هستند.
شاگردان مریم آزمون مرحله اول رقابت‌های انتخابی المپیک در میانمار رو با موفقیت پشت سر گذاشتن و به مرحله دوم صعود کردند.
با توجه به درخواستی که حالا سرمربی داشتن برای بازی دوستانه و خب این روندی که در پیشه و امیدواریم که ماه‌های آینده هم بازی دوستانه خوبی داشته باشیم و قول‌هایی که حالا فدراسیون داده برای آماده‌سازی ما، خدا رو شکر شرایط خوبه و امیدواریم که بتونیم نتیجه لازم رو کسب کنیم.
در حاشیه تمرینات فوتبالیست های ملی پوش، سنگربان یک تیم ملی بانوان کشورمون هم از کوری خونی خودش با همتیمیاش گفت.
خط حمله‌مون چطور می‌بینید؟
فوق‌العاده است. قطعا امیدوارم که بتونن بهترین نمایش رو داشته باشن، شاهد گل‌های زیادی ازشون باشیم.
تمرینات خیلی بهت گل زدن؟
رقابت زیادی داریم دیگه، یا اونا می‌برن یا من می‌برم. به هر حال یک کوری خونی قشنگی رو با هم داریم.
با تمام سختیاش اما حضور در المپیک اصلی ترین هدف بانوان پا به توپ ملی پوش کشورمونه.
سه تا بازی داریم که خیلی هم سخته و امیدواریم که بتونیم با بازی‌های دوستانه که فدراسیون بتونه ارتباط بگیره با کشورها، خودمون رو آماده کنیم برای این مسابقات.
12 تیم در 3 گروه 4 تیمی در رقابت‌های انتخابی المپیک به رقابت می‌پردازن و در نهایت دو نماینده قاره آسیا راهی پاریس میشن. مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک آبان ماه به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد. طاهره علی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. موضوع آورگان سوریه بار دیگر مورد توجه سازمان ملل و اروپا قرار گرفت، اما جای حل مشکلات آورگان صدای انتقاد لبنان و اردن را بلند کرد. در بحران سوریه که از سال 2011 و با مداخله بازنگران خارجی به خصوص اروپا و امریکا شروع شد، بیش از 11 میلیون شهروند سوری در داخل و خارج این کشور آواره شدند. لبنان، اردن و ترکیه سه کشوری هستند که از بیشترین شمار آوارگان سوریه میزبانی میکنند. از سال 2018 و پس از اینکه بیش از 90% جغرافیای سوریه تحت کنترل دولت این کشور قرار گرفت، موضوع بازگشت آوارگان سوری به این کشور مطرح شد و دولت دمشق نیز از این موضوع استقبال کرد. با این حال بازگشت آوارگان سوری به حمایت قدرت‌های خارجی از جمله کشورهای اروپایی و همچنین سازمان ملل متحد نیاز دارد، زیرا باید بسترهای بازگشت آوارگان سوری به این کشور فراهم شود. این در حالی است که پارلمان اروپا روز چهارشنبه با اتفاق آرا تصویب کرده است که پناهندگان سوری حاضر در خاک لبنان باید در خاک این کشور باقی بمانند. به عبارت اروپا به جای اینکه به بازگشت آوارگان سوری کمک کند، خواستار عدم بازگشت آنها به کشورشان شد، موضوعی که عصبانیت مقامات لبنانی را در پی داشته است و این مصوبه را بدون ارزش‌های حقوقی و نقض حقوق بین المللی خواندند. احسام شرف‌الدین وزیر امور مهاجرین دولت پیشبرد امور لبنان به شدت از تصمیم پارلمان برای باقی نگه داشتن آوارگان سوری در خاک لبنان انتقاد کرد و آن را کاملا مردود خواند. وی همچنین تصویب چنین طرح را مداخله در امور کشورهای مستقل عنوان کرد و از پارلمان اروپا خواست که به خاطر این اقدام خود از پارلمان لبنان عذرخواهی کند. قاسم هاشم عضو فراکسیون توسعه و آزادسازی هم این تصمیم را مداخله آشکار در حاکمیت ملی لبنان عنوان کرد و گفت پارلمان اروپا فراموش کرده است که لبنان یک استان یا کشور اروپایی نیست. ای کاش آنها به تجاوزات و اقدامات اسرائیل ضد لبنان هم توجه میکردند. حتی تیری ماریانی نماینده پارلمان فرانسه هم با انتشار پیام ویدیویی این مصوبه پارلمان اروپا را خنجر واقعی در پهلوی مردم لبنان عنوان کرد. علاوه بر لبنان، اردن نیز با مسئله آوارگان سوری دست و پنجه نرم میکند. اردن که با مشکلات اقتصادی روبرو است، خواستار بازگشت آوارگان سوری به کشورشان و همچنین کمک نهادهای جهانی به این کشور برای رسیدگی به امور آوارگان سوری است. با این وجود امین اسفدی وزیر امور خارجه اردن گفت برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد و دنبال آن است که کمک به پناهجویان سوری در کشورش را اوایل ماه آگوست قطع کند. اسفدی با بیان اینکه دولت عمان به تنهایی نمیتواند این بار را تحمل کند گفت سازمان ملل متحد باید برای اطمینان از بازگشت داوطلبان پناهجویان به وطنشان تلاش کند و آژانس‌های این نهادهای بین المللی نیز باید تا آن زمان حمایت کافی از آنها را ادامه دهد. رفتارهای پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد نه تنها هیچ کمکی به آوارگان سوری در لبنان و اردن نمی کند، بلکه سبب افزایش مشکلات آنها در این کشورها و همچنین مشکلات کشورهای میزبان خواهد شد. در حالی که اروپا و سازمان ملل متحد می تواند با کمک های بشردوستانه به سوریه زمینه بازگشت آوارگان به کشورشان را فراهم کند. در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. سفر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به ترکمنستان، کمک 3 میلیون یورو اتحادیه اروپا برای اشتغال در تاجیکستان، و افتتاح نمایشگاه و فروشگاه محصولات کشاورزی و صنعت دستی در شهر دوشنبه و دیگر ناحیه ها. عزیزان شنونده، از اینکه ما در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند و اینک اقتصاد تاجیکستان را میشنوید. اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. روسیه تجارت را با تاجیکستان ساده تر می کند. بانک رشد اوراسیا رشد بلند اقتصادی تاجیکستان را در سال 2023 پیش بینی کرد. افتتاح کارخانه متالورگی مسگودازی در شهر پنجکنت. کاهش ارزش خدمات رسانی موبیلی در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. تجارت بین‌المللی شفافتر می شود و معاملات فرامرزی بیشتر نظارت کرده می شود و حجت گذاری نیز آسان‌تر می شود. شورای فدراسیون روسیه قانون درباره پیوستن روسیه به سازشنامه درباره ساده‌گردانی رسمیات تجارت فرامرزی بدون کاغذ در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را تصویب کرد. در سازشنامه 11 کشور از جمله تاجیکستان، ایران، چین و ترکمنستان مشاهده می شوند. چنین همکاری با این کشورها امکان می‌دهد هنگام صادرات، واردات و ترانزیت مال، حجت‌ها و معلومات تجارتی را در شکل الکترونی اعتراف کنند. به همین ترتیب این باعث بالا بردن سرعت حرکت محصولات و زیاد شدن نظارت عملیات مبادله بین‌المللی مال می‌گردد. نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین قبلا توضیح داده بود که همراهشوی روسیه به این سازشنامه صاحبکاران روسی را که در شرق کار میکنند دستگیری خواهد کرد. وی از معلومات سازمان ملل استناد کرد که طبق آن چنین تصمیم ها با کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام برای تقریبا 4-1 کاهش خراجات تجارت مساعدت میکند. انتظار می رود که توسعه اقتدارها در ساحه‌های مهم صنعت و تطبیق برنامه دولتی حجم مجموع محصولات داخلی یا تولیدات ناخالص ملی را 7.9% افزایش دهد. اقتصاد تاجیکستان از حساب رشد صنعت و افزایش طلبات داخلی منبع نیز رشد خواهد کرد. در این باره تحلیلگران بانک رشد اوراسیا در شرحی پیشگویی برای سال 2023 اظهار داشتند. تطبیق برنامه های دولتی برای توسعه اقتدارها در ساحه های مهم صنعت شرایط خوب فراهم می آورد. افزایش با سرعت اهالی و متناسبی رشد اقتصاد برای سطح بلند رشد احتمالی اقتصادی زمینه فراهم می آورد. آمده است در گزارش طبق پیشگویی بانک رشد اوراسیا توسعه اقتدارها در ساحه های اساسی صنعت و تطبیق برنامه های دولتی باعث افزایش مجموع محصولات داخلی در سطح 7.9% میگردد. تورم تا آخر سال به دلیل پایین رفتن نرخ جهانی در بازار کالا، سبکگردانی سیاست پولی و قرضی جهت کاهش دادن قربی سامانی 6.6% را تشکیل خواهد داد. همچنین طبق این سند معیار بازتحویل در شرایط کاهش میزان تورم در سطح 10% باقی مانده، قربی میانه سالانه دلار حدود 10.8 سامانی را تشکیل می دهد. قبلا گفته شده بود که بانک آسیایی رشد برای اجرای طرح‌های افزایش‌ناک در تاجیکستان 650 میلیون دلار اختصاص می دهد. در ملاقات وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان زوقی‌زاده و رئیس بانک آسیایی رشد در مورد مبلغ گذاری توافق حاصل شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در دایره سفر کره‌اش به ولایت سغد در شهر پنجکنت به فعالیت کارخانه متالورگی میسکودازی آغاز بخشید. به اطلاع منبع در دستگاه مرکزی اداره‌کنی کارخانه نو، رئیس جمهور با پخش دوگمه دستگاه پرقدری استحصال را به کار درآورد و همین طور کارخانه متالورگی میسکودازی به استحصال اولین محصولات خود شروع کرد. اطلاع داده شده است که کارگاه مذکور که به استحصال مس استاندارد کاتودی مشغول است، اقتدار کارکرد 165 هزار تن کنسنتراتی دارای مس و طلا را در یک سال داشته، محصولات نهایی اعلی صفت را از آن استحصال میکند. از این مقدار کنسنتراتی کارکرد شده در نوبت اول 4.5 هزار تن مس کاتودی همچنین و مقدار معین طلا و نقره استحصال کرده می شود. تأکید شده است که تا به امروز خاکه کنسنتراتی دارای میس همچون اشیای خام به دیگر کشورها برای کارکرد و استحصال محصولات نهایی صادر کرده می شود. کارخانه به خاطر راه اندازی کارکرد پر و استحصال محصولات نهایی از ثروت های طبیعی تاجیکستان بنیاد شده، در آینده میس کاتودی استحصال گردیده چون محصولاتی ایواز کننده واردات و با صادرات نگرانیده شده پیشنهاد خریداران می شود. کارخانه مشترک زرافشان فعلا کارکرد کانهای ترار، جلو، اولمپیک، خرسخانه، کانی آهک سنگی، دهنی مزار و ریگ و شغل ماغیان دریا را به راه مانده است. ذکر گردیده است که برای استحصال مس استاندارد کاتودی کنسنتراتی کانی ترار استفاده برده می شود که برای فعالیت منتظم و باثمری این کارگاه کانی مذکور ذخیره ضروری اشیای خام را دارا می باشد. این کارگاه عظیم صنعتی با سهم حکومت تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده کارپرست کوهکاری زیجین چین بنیاد گردیده است. طبق معلومات مسئولین در 6 ماه سال جاری کارخانه مشترک زرافشان با مبلغ بیش از 2.2 میلیارد سامانی محصولات استحصال کرده است. در پی انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان از قیمت خدمات رسانی علاقه و اینترنت در کشور، مقامات قیمت ها را پایین بردند. خدمات علاقه تاجیکستان از کاهش ارزش خدمات رسانی علاقه مبلی به اندازه 15% خبر داد. معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان الهامجان عطایف با سپوتنیک گفته است در پی همکاری نهادش با خدمات ضد انحصاری به طور میانه ارزش خدمات علاقه مبلی تا 15% کاهش یافته است. با هدف پست کردن قیمت خدمات علاقه مبلی، خدمات علاقه از طریق همکاری با خدمات ضد انحصاری تمام نقشه های ترافوی اپراتوران علاقه مبلی را مورد بررسی، آموزش و تحلیل قرار داده به این نتیجه رسیده است. افزود عطایف و گفت گروه کاری عبارت از متخصصان صحوی کار را در این سمت ادامه داده. قیمت خدمات علاقه مبلی باز هم کاهش داده می شود. اخیراً در تاجیکستان قانون جدید درباره علاقه برقی را قبول کردند که یکی از اهداف آن تامین رقابت آزاد و با وجدانانه معرفی شد. قبول قانون در حال است که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از صفت اینترنت و علاقه و نرخ آن اظهاری نارضایتی کرده بود. او در جلسه وسیع حکومت سپارش داد که قیمت اینترنت و علاقه مبلی در تاجیکستان پایین و صفتشان بالا برده شود. خدمات علاقه تاجیکستان برای کاهش ارزش علاقه مبلی و اینترنت و دسترس گرداندن اینترنت بلند سرعت در تمام منطقه های تاجیکستان وظیفه دار شده است. اینچنین در پی دستور رئیس جمهوری تاجیکستان خدمات ضد انحصاری اعلان کرد که با چوراندیشی برای پایین بردن قیمت اینترنت و علاقه مبلی در جمهوری شروع کرده است. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
امید صالح‌زاده، معاون وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان، در خصوص بسته‌بندی و جوابگو به استاندارد ساختن محصولات صادراتی اظهار نظر کرد.
کارخانه ها برای وارد نمودن تکنولوژی های نو، تجهیزات های نوی که برای استحصال محصولات به صفت برای بند و بست زمانه و به استاندارد های بین المللی جوابگو بودن محصولات و برای صادرات آینده آن تجهیزات های موثر از دولت های ترکیه، فدراسیون روسیه، چخیه، جمهوری خلقی خیتای و دیگر دولت های پیشقدم دنیا تجهیزات ها وارد شده است از طرف کارخانه استحصالی و خرسندی‌آور آن است که در وقت های اخیر محصولات های کارکرد میوه و سبزیجات در ظرف های گوناگون حجم با بند و بست زمانوی، محصولات های نوی که در بازار بین المللی طلباتش زیاد است، از اون جمله محصولات هایی که محصولات های از جهت اکولوژی تازه کشاورزی ما، از جمله پیاز انزور، غوره آب، توت میوه، افشوره های صاف کرده شده استحصال نموده ایستادند که اینها به نمودهای نوی محصولات به حساب رفتند و صادرات اون نیز به راه مانده شده است. از جمله محصولات های پیاز انزور، غوره آب یکمین بار به ایالات متحده آمریکا، نوشابه خوچ به جمهوری لیتوا، توت میوه به جمهوری ترکیه، افشوره های صاف کرده شده به فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان صادرات کرده شدند و در آینده کارخانه های صنعتی وزارت صنعت تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای مشخص را اندیشیده ایستادند که محصولات با صفت را استحصال نموده، بازار داخلی را تامین نموده، محصولات را به صادرات روانه سازند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.92 درم و 1 یورو 11.90 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، آنچی که شنیدید اقتصاد تاجیکستان بود. همکنون تکراری ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست داده‌های خود را دوباره می‌یابیم. یکی از دست داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خداوند لطیف و حلیم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه گفتار ادبستان که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق موجهای این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود. سپاس که ما را همراهی می فرمایید. طبق معمول برنامه های گذشته با آگاهی می رسانیم که در برنامه پیش رو نیز با بررسی موضوع آثار امیر خسروی دهلوی، شاعر برجسته و آوازدار نیم جزیره هند می پردازیم. یکی از آثار مهم امیر خسرو دهلوی خمسه می باشد. خمسه امیر خسرو شامل پنج مثنوی مطلع الانوار، شیرین و خسرو، مجنون و لیلی، آینه اسکندری و هشت بهیش و مثنوی های تاریخی شامل مفتاح الفتوح، نه سپیر، تغلقنامه، قران السعیدین و دولرانی خضرخان می باشد. مثنوی بزمی تاریخی دولرانی خضرخان روایتگری عشق شاهزاده هند با نام خضرخان، پسر سلطان علاءالدین محمد خلجی و دیولدی دختر راجع یا سلطان گجرات است. این منظومه از آثار دهه پایانی عمر امیر خسرو دهلوی می باشد که بخش نخست آن را به درخواست شاهزاده خلجی در سال 715 هجری قمری سروده است. در فاصله میان سالهای 720 تا 721 هجری قمری 319 بیت بران افزوده و در آن به ماجرای قتل خضرخان و برادرانش پرداخته شده است. این منظومه که از برجسته‌ترین آثار امیر خسرو دهلوی است، بیش از هر اثر دیگری چهره واقعی او و اندیشه هایش را به ما نشان می دهد. شروع منظومه در زمان حیات علاءالدین خلجی و پایان آن در زمانی است که دیگر نه خضرخان زنده است و نه سلسله خلجیان وجود دارد. زبان شاعر در این مثنوی پخته، ساده و دلنشین و بدور از محافظه‌کاری های مرسوم است. بسیاری ترکیبات بدی و تصویرسازی های ساده و در عین حال ماهرانه، سرعنوان های خسروانه و پیروی از سنت دهنامه نویسی به شیوه تازه تأمل برانگیز است. هیچ یک از مثنوی های تاریخی خسرو به اندازه منظومه دولرانی خضرخان نام های خاصی ندارد. این اثر در باردارنده اطلاعات فراوان تاریخی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی و غیره و از جمله تاریخ پادشاهان هند، رویش حکمرانی خلجیان، مناسبات درباری، انتخاب ولیعهد، کیفیت جهیز عروس، اسامی افراد، مکانها، جایگاهها و مقامهای درباری و دیوانی و مانند آنهاست و تنها اثر امیر خسرو است که نسخه متعلق به زمان حیات شاعر هنوز محفوظ است که با شماره 178 در کتابخانه ارگ جمهوری افغانستان نگهداری می شود. از دیگر ویژگی های منظومه یاد شده روشن کردن پهلوهای تازه از زندگی و اندیشه های شاعر، همچنین ذکر نام فرزندش عین الدین مبارک و ماجرای رهایی شاعر از دست مغول است. همچنان با برنامه ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما گرامیان هستیم و ادامه موضوع را پیگیری میکنیم. از نظر بود ادبی امیر خسرو دهلوی بی تردید بزرگترین شاعر پارسیگوی هند و اشعار شعرای هند است که اثر ژرف بر شاعران پس از خود گذاشته و از این نظر یکی از مهمترین افراد در تاریخ ادبیات فارسی شبه قاره به شمار می رود. این مطلب در آثار مشایخ فریدونی و ذبیح الله صفا، دو تن از دانشمندان برجسته پیرامون ادبیات شبه قاره هند بیان شده است. اما شبلی نومانی، یکی از عرفای نامدار، معتقد است در هند از 600 سال پیش تا کنون شخصیت دارای کمالات مختلف مثل امیر خسرو چشم به جهان نگشوده است. همچنین بیرنینز از دانشمندان غربی درباره او نوشته است: در عصر شکوفایی شعر هند شاعرانی بودند که بعد از ایشان، بلکه پیش از ایشان، چشم روزگار مثل ایشان ندیده است. امیر خسرو که خسرو شاعران سلف و خلف بوده است، در اختراع معانی و کثرت تصنیفات و کشف رمزهای غریب نظیر نداشته است و در علم موسیقی گفتن و ساختن تصنیفات کمال داشت و هرچی نسبت به طبع لطیف و موزون رجوع کنیم، بار تعالی او را در این هنر سرآمد گردانیده بود. بدین ترتیب دانشمندان گفتند امیر خسرو نخستین کسی است که خمسه نظام